به نام آن که به انسان ابزار سگانه چشم و گوش و خرد عطا کرد تا شکر نعماتش رو به جا بیاریم. با سلام مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه امروز ما درباره ارتباط مغز و قلب هستش، یعنی جایگاه مغز ما و قلب ما با استفاده از هدایت‌های قرآنی. خب من سعی می‌کنم که تقسیم بندی بکنم که بر حسب این که ببینیم که به چند چیز می‌خوایم برسیم. هدف این برنامه پاسخگویی، یعنی جستجو برای پیدا کردن پاسخ به این سوالاته. قلب ما به ظاهر یک تلمبه خونرسانه، از ماهیچه‌ای تشکیل شده که عمل خونرسانی رو به همه بافت‌های بدن انجام میده. بدون استراحت یک عمر کار میکنه، شب هام که ما بخوابیم داره کار میکنه. چرا در همه فرهنگ ها، همه فرهنگ های جهان، شخصیت انسان رو منتسب به قلبش میکنن؟ قلبی که از نظر فیزیولوژیک در واقع تلمبه خون رسانه، چرا همه دنیا دل، حالا در شریعت های مختلف، در ادبیات ما، در عرفان ما و همه جای دنیا، یعنی دل انسان، دل نماد نفس ماست، روح ماست، شخصیت ماست، هر چی اسمشو بذاری، چرا، کجاست جاش؟ این چیزی که از نظر فیزیولوژیک در واقع یک ماهیچه خون رسانه، چطور یک همچین مفاهیم، یک همچین عمل کردی رو به اون نسبت دادن؟ این در واقع یک مطلب. دوم، درباره مغز. مغز انسان از 86 بیلیون سلول تشکیل شده، یعنی بیش از 10 برابر جمعیت کره زمین. شگفت‌انگیزترین، اسرارآمیزترین، عجیبترین پدیده هستیه، یعنی هیچ ساختاری به پیچیدگی مغز شناخته نشده هنوز. اصلا این سوال مطرحه که آیا ما با این مغز، به تعبیر یکی از دانشمندان که کتابی راجع به مغز نوشته، جهان سپندی، میگه آیا این مغز امکان داره که آدم با خود این مغز بتونه خودش رو بشناسه، خود مغز رو؟ خب اینم در واقع یک مسئله است که مغز ما با چنین توانایی هایی که در واقع تعداد سلولاش از کهکشان، از ستاره های کهکشان ما هم میگن بیشتره، و همه کارهایی که داریم میکنیم به لطف اونه. اگه تنفس میکنیم قلبمون میزنه، همه چیز هم به فرماندهی مغزه. خب همطور که عرض کردم، همه فعالیت ها رو به قلب نسبت میدن. شخصیت ما، روح و روان ما، همه چی در فرهنگ و ادبیات ما قلبه. حالا باید ببینیم که جایگاه مغز کجاست. حالا البته بعضیا میگن عواطف و احساسات ما متعلق به مغز، کجای مغز، چگونه اینا داره انجام میشه، و اون چی که اندیشه است، ذهن در واقع، تعقل، فرهیختگی، اینا رو میگن مربوط به مغزه. همه اینا سوال برانگیزه، کجا، از نظر علمی چگونه میشه اینها رو توضیح داد. یکی دیگه این که اصلا کلمه مغز یا مخ در قرآن نیامده، اصلا در نهج البلاغه نیست، در ادبیات دینی ما کلمه مغز بکنم مثلا فارسی باشه، من در کتابهای لغت هم گشتم، این کلمه مغز نبود به عنوان در واقع اون مرکز ذهن انسان، تشخیص انسان. خب این از کجا اومده؟ چطور در این کتاب هدایت در قرآن که از همه نعمت‌های خدا سخن گفته، اصلا کلمه از مخ نیست، از مغز نیست. در کتاب لغت هم همطور که عرض کردم المنجد رو ببینید، چیزی به نام مغز وجود نداره، اصلا نیست تو زبان عربی. و مخ هم به مغز استخوان میگن، ناب و به اصطلاح چیز گزیده هر چیزی، اصلا ربطی به اون ستاد عملیاتی اطلاعات ما نداره. خب این سوال مطرحه که چطور در قرآنم به این مسئله اشاره نکرده، همه رو به قلب نسبت داده. آیا اهمیت نداره یا نه با واژه دیگه این رو توضیح داده؟ واژه‌ای که حالا توضیح بیشتر میدم به نام فؤاد هست. فؤاد جمعش هم افعده است. چرا ما میگیم مغزه؟ چرا این کلمه اصیلی که همون فعالیت‌ها رو داره بهش نسبت میده ما مورد استفاده قرار نمیدیم؟ سوال بعدی این که جایگاه شخصیت ما کجاست هستن؟ ما به عنوان یک انسان از کجا ناشی میشه این شخصیتمون، اخلاقیاتمون، اندیشمون، تفکرمون؟ اینا کجاست؟ به قلب باید نسبت بدیم یا به مغز، لا فؤاد هرچی بگیم اسمشو؟ مطلب بعد اینه که از نظر علمی چه پاسخی داریم؟ علم چی میگه؟ در اونچه که مطرح کردم به مدارک علمی مراجعه بکنیم، ببینیم که از نظر علمی اصل و اساس ما، اون روح و روان و نفس ما کجاست؟ خب اینا مجموعه سوالاتی است که مطرح است و باید سعی بکنیم تو این جلسه تا اونجایی که وقت اجازه میده یه مقداری مسئله رو بشکافیم. من از در واقع کلمه، نه کلمه مغز، از اون چه که ما به مغز نسبت میدیم یا به مخ انسان که عرض کردم در قرآن فؤاد گفته شده، نظر علمی برین میگن دیگه، در واقع اون چیه؟ قرآن وقتی که فؤاد رو معرفی میکنه چه مسئولیت هایی رو به عهده او گذاشته و چه نقشی رو برای اون قائل هست؟ اولا معنای کلمه فؤاد چیه؟ فؤاد یعنی چی؟ در زبان عربی همه مشتقاتش رو میشه جستجو کرد، فهمید که کاربرد این کلمه اصلا قبل از اسلام در زبان عربی در اشعار و ادبیات عرب چی بوده؟ منظور از فؤاد چیه؟ وقتی هم مراجعه میکنه میبینیم بسیار کلمه نادریه، خیلی کاربردش اندک بوده، مشتقاتی هم نداره، عملا خیلی کم. و این به نظر میاد که یک واژه قرآنیه، یک واژه اختصاصیه. اونچه که کتابای لغت برای فؤاد توضیح دادن میگن خمیر نان رو وقتی که در روی فرض کنید آتش قرار میدن، مثل نانباها دیگه، یا تو خاکستری که زیرش زغال داغ هست، که این خمیر خام تبدیل به نان میشه، اینو کلمه فؤاد رو به کار میبرن. یا گوشت خام رو وقتی میذارن روی آتش تبدیل به کباب میکنن، بریان میکنن، اونم همین کلمه رو به کار بردن. یعنی در واقع یک چیز خام، حالا خمیر، آرد خمیر شده خام، برای اینکه بتونه مصرف بشه باید تبدیل به نان بشه دیگه، وگرنه آدم خمیر رو که نمیتونه، یعنی خب دل درد میگیره و اون تأثیر رو نداره. نان خمیر حتما باید پخته بشه، گوشت خام هم که ما نمیتونیم بخوریم. یعنی پس یه پروسسی انجام میشه، در اثر اون پروسس خامی تبدیل به یک ماده قابل هضم و جذب میشه. این مقدمه رو عرض کردم از نظر لغوی که معنای فؤاد چیه. حالا اون چی که قرآن راجع به فؤاد میگه توضیح خدمتتون خواهم داد که دقیقا همینه. یعنی در واقع یک اطلاعات خامی رو اینها رو پروسس میشه روش، پردازش میشه، این ازش استفاده میشه. اطلاعات به صورت اندیشیده شده، جا افتاده، حالا میشه مصرف کردون اطلاعاتو. در قرآن 7 بار در 7 سوره قرآن این کلمه فؤاد رو همراه 2 وسیله شناخت دیگه با هم آورده. همیشه اصلا اینا با همن. میگه خداوند به شما 3 نیرو داد، سمع و بصر و فؤاد. سمع یعنی شنیدن. ما از طریق شنیدن اینفورمیشن به دست میاریم، اطلاعات رو کسب میکنیم. حالا به سخنرانی ها گوش میکنیم، رادیو گوش میکنیم، تلویزیون گوش میکنیم، از دوستمون، از نمیدونم نزدیکانمون چیزایی رو میشنویم. پس یکی از ابزار آگاهی ما از جهان بیرون از خودمون از طریق شنیدن، نیروی شنیدن. دوم بصره، یعنی بینایی. بخش دوم اطلاعاتی که ما به دست میاریم از طریق مشاهداتمونه. لازم نیست حتما از کسی دیگه بشنویم، میریم میبینیم یا میخونیم، با چشممون میخونیم. اگه سواد داشته باشیم مطلب رو میخونیم یا در طبیعت میبینیم. پس اینم یه منبع بزرگ اطلاعات دیگه است. یعنی مثل این حشرات که 2 شاخه دارن، با 2 شاخه در واقع از بیرون امواج رو میگیرن، اطلاعات رو کسب میکنن، ما هم 2 شاخه که شناخت داریم، سمع و بصر. یک عامل سوم برام معرفی میکنه، فؤاد. فؤاد اطلاعاتی از بیرون ظاهرا به دست نمیاره، ولی اطلاعاتی که از طریق سمع و بصر پدید آمده اونا رو پردازش میکنه، پردازش میکنه، نتیجه گیری میکنه، بایگانیش میکنه، یک به اصطلاح نتیجه ای بر اونها میگیره که حالا باید چیکار کرد. یعنی مثل همون عرض کردم، خمیر خامی رو که حالا تبدیل به نان میشه، یا گوشت خامی رو که حالا پخته میشه. یعنی اطلاعات رو میپزه، اطلاعات رو آماده میکنه. البته ما اینطوری که میگن 5 حس داریم، 2 تاش سمع و بصره، اون 3 تای دیگه ما از اونا اطلاعاتی چندان به دست نمیاریم. یکی لامس است، قدرت لمس کردن. خب یه چیزایی رو لمس میکنیم، گرم، سرد، داغ، یه شناختی پیدا میکنیم، ولی خیلی بردش محدوده. دوم ذائقه، ما چیزی رو وقتی به دهان میذاریم میچشیم، خب یه اطلاعاتی به دست میاریم، سالم، گندیده است، نمیدونم شور، تلخ، ترش. این بیشتر جنبه شخصی داره، اطلاعات دنیای خارج نیست. یعنی اون چه که مربوط به غذا خوردن ماست، بیشتر به غرائز ارتباط پیدا میکنه. یا شامه، بویایی. بویایی هم به ما یه اطلاعاتی میده، ولی اطلاعاتش خیلی محدوده. برد بویایی ما خیلی خیلی ضعیفه. مورچه ها خیلی قوی تره، حشرات، سگ خیلی خیلی قوی تر از ماست، حیوانات خیلی شامشون قوی تره، اونها نیاز دارن بهش. پس این 3 تا حس، حسای در واقع غریزیه، حسای حواس سگانش، که اونها جز شناختهای گسترده ما محسوب نمیشن، ولی با شنیدن ما در دنیای بیرون غرق میشیم، از اطلاعات عظیمی نسبت به گذشته تاریخ خودمون آگاه میشیم. یا اگر بخونیم تاریخو، بخونیم از امتها و تمدنهایی که در هزارهای پیش بودن، یا از دنیای علم. پس این دوتاست که اصل و اساس دانش ما رو پدید میاره، دانشی که از دنیای خارجه. سومیش همطور که عرض کردم فؤاده که اون نقش پردازش داره. البته نقش پردازش یکی از عوامل، یکی از کاربردهای در واقع مغزه. مغز همینطور که عرض کردم بسیار پیچیده است، یک جهان حیرت آوره، ولی قرآن توی این 7 آیه که عرض کردم از این زاویه، یعنی اون بعد شناخت انسان، اندیشه انسان، تعقل انسان، اینو مطرح میکنه. در قرآن آیه است که میگه که تا یه چیزی رو نفهمیدین دنبالش نرین. لا تقف ما لیس لک به علم. این عادتش هم آیه 36 سوره اسراء است، سوره 17 هم قرآن. لا تقف یعنی در قفای، یعنی پشت کسی، مرید کسی نباش دنبالش بری، مقلد کسی نباش دنبال یه اندیشه، یه فکری، حالا شخصی یا یک اسمی، مکتبی، نرو. لا تقف ما لیس لک به علم. مادامی که علم و دانش پیدا نکردی نرو دنبال هیچ کسی و هیچ چیزی. چرا؟ چرا؟ برای اینکه ان السمع والبصر والفؤاد کل اولایک کانه مسئولا. این سه ابزار شناختی که بهش خدا به تو داده، اینا پاسخگو باید باشند. ان السمع، من به تو گوش دادم بشنوی، چرا از مرید یه نفر شدی؟ باید اقوال مختلف رو میشنیدی. و بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسن، بشارت بده به بندگانی که قول رو میشنوند، از بهترینش پیروی میکنن. تو چرا مرید کسی شدی؟ چرا مقلد شدی؟ همه چیزا رو شنیده بودی؟ بصر، تو باید بخونی، تو باید مطالعه میکردی یا میدیدی. سوم فؤاد تو پاسخگو باید باشه پیش خدا. یعنی این ستاد مرکزی که در واقع یک مرکزیتی، یک ستاد فرماندهی به تو دادم که از اطلاعاتی که کسب میکنی بتونی نتیجه گیری بکنی و اندیشه بکنی. تو چیکار کردی؟ این آیه صریح قرآنه که یه خط قرمزی، یه خط بطلانی رو هر نوع تقلیده، چه تقلید از فقیهان مراجع، چه تقلید از عارفان. عارفان هم نمیشه به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبت زراح و رسم منزلها. این شعر 100% خلاف قرآنه، 100% خلاف این آیه است که هرچی در واقع پیر میگه، مراد میگه باید انجام بدی، یعنی تو خودتو تعطیل کردی، عقلتو فرستادی در واقع به مرخصی، دنبال کسی رو افتادی. صریحا قرآن میگه دنبال هیچ کس و هیچ چیزی نرو مگر علم پیدا بکنی. پس از طریق فؤاد که ما در واقع دانش پیدا میکنیم. آیا این فؤاد که عرض کردم یک ستاد عملیاتی، یک مرکز شناخت و تجزیه تحلیل اطلاعاتی است که توسط اون دو شاخک در واقع کسب میشه، آیا فقط یک عضوی است که این اطلاعات رو پرداخته میکنه و بایگانی میکنه؟ خیر، این در واقع یک شناختی پیدا میکنه که حالا بعدها باید بیشتر توضیح بدم خدمتون که چگونه شخصیت انسان از طریق این شکل میگیره. حالا هم خود مغز و هم بعد توضیح خدمتون خواهم داد که چگونه تنگاتنگ یک ارتباط با قلب داره و اینکه جایگاهش حالا کجاست، چگونه است، از پیچیدگی هاییست که باید درش خیلی تفحص و تدبر کرد. ولی در هر حال این اطلاعاتی که فؤاد ما یا جمعش افعده در قرآن اومده، 16 بار این واژه تکرار شده در قرآن، کاملا نشون میده که این فهمیده، اندیشیده و حالا مسئوله. اصلا در رشته‌های علمی، رشته‌ای به نام نورو اتیکس در واقع عصب اخلاق عصب شناسی. عصب یعنی همون مغز، چون نورون ها هستن دیگه. یعنی پس این شناخت یک اخلاقیاتی رو پدید میاره. این شناخت ما رو در یک دوراهی قرار میده که حالا انتخاب بکنیم. یعنی کافی نیست که ما شناخت به دست بیاریم. یک نقش مهم مغز، حالا فؤاد به تعبیر قرآن، حالا مستقل یا با همکاری، حالا این بحث بعدی ماست، با قلب، انتخاب راه درسته. یعنی اخلاقیات چه به صورت فردی چه به صورت اجتماعی، این کار به عهده داره. حیوانات هم میشنوند، هم میبینند. حیوانات هم گوش دارند دیگه و میبینند، ولی مغزشون اون قدرت پردازش رو در حد غرایز داره. اونا مثل ما مغزشون پردازش میکنه، فؤاد داره اونها، ولی با این تفاوت که حیوانات 100% تابع غرایزشون هستن، تابع ژن‌ها هستن. یک کتابی به نام سلفیش جین چند سال پیش دیدم، اصلا تمام در واقع زندگی همه حیوانات تابع این ژن‌هاشون هست. ژن‌ها فقط منافع در واقع اون موجود رو دارن میبینن. اخلاقیات معنی نداره. حیوانات بد و خوب ندارن. ما تصور میکنیم این سگ، این گربه مثلا، این شیر خوبه، این شیر خوبه، چون مثلا حالا وقتی که رفت حمله کرد و یه شیر نر دیگه ای رو مثلا فراری داد و صاحب مثلا اون ماده ها شد، بعضی اون بچه ها رو میکشن، بعضی ها نمیکشن. قبلا فکر میکردن که این مثلا شیر خوش اخلاقیه، رحم میکنه به اون توله ها، بعضی نمیکنه. نه، اینا تو کتاب دقیقا توضیح میده که دقیقا مطابق ژن دارن رفتار میکنن. بر حسب اینکه تعداد ماده ها چقدر، میتونن ژن اینو پرورش بدن یا نه، سن اونا چقدر، اگر ببینه نه اینا این توانایی رو دارن، این ژن برتر باید غلبه بشه، اون توله ها رو میکشه. اگر ببینه نه تعداد اونا قلیله یا سنشون بالان، همونا رو نگه میداره. دقیقاً غرایزشون میفهمه حیوانات. پس اونام فؤاد دارن، ولی فؤادی که بسیار قلمروش محدوده در غرایزه. ولی انسان تنها موجودی است که اختیار داره. چون اختیار داره، خداوند از روح خودش در او دمیده، این امانت اختیار رو که تو سوره احزاب میگه، این امانت رو هیچ شک از اجزای جهان نمیتونستن تحمل بکنن. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و حمل الانسان. هیچ کدوم توانایی نداشتن، ریجکت کردن، نمیتونستن اختیار داشته باشن. جهان که نمیتونه، دریاها یه روز اینجا باشن، یه روز جای دیگه، کوه جابشو عوض بکنه، درخت نمیدونم یه نوع دیگه بشه. و حمل الانسان، انسان با اون ساختار وجودیش تونست اختیار پیدا بکنه. خب پس چون حالا که اختیار داره، پس این نقش فؤاد انتخاب دوراهی هم هست. خب دقت بکنید، مطلب بسیار بسیار کلیدیه. فؤاد انسان در دوراهی های انتخاب قرار داره. این مغز شناخت ما پس انتخاب میکنه، تقویت میشه، تضعیف میشه، پس خیلی چیزا دیگه برش مترتب هست. باید بتونه خودش رو از غرایز آزاد بکنه، یه پله بالاتر بره. این در واقع نور اتیکس ایجاب میکنه که اگر یه کار غیر اخلاقیه، حالا غریزش میخواد، دلش میخواد مثلا حالا تو روابط عاشقانه است، مثلا غریزه جنسیه، ولی اخلاق ایجاب میکنه نه اون همسر دیگری هست، این دختر دیگری هست، تو حق نداری. حیواناتی همچی چیزایی ندارن، فقط زور غالبه اونجا. هر کی قوی تره، هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه. بنابراین شرم مربوط به انسانه، اونم از موقعی که اختیار پیدا کرد. در اون داستان آدم و حوا که به صورت سناریو، به صورت تمثیلی نمادین در قرآن گفته شده، میگه به محضی که از اون شجره اختیار، یعنی در این دوراهی بودند آدم و به صلاح همسرش، میگه به محضی که چشیدند و بدت لهما سوءاتهما. بدی هاشون آشکار شد. هیچ حیوانی بدی و خوبی نمیشناسه، برای اینکه 100% تابع غریزه است. ولی انسان از زمانی که اختیار پیدا کرد، در دوراهی انتخاب قرار گرفت، به محضی که خطا کرد میگه فبدت لهما سوءاتهما و تفقا یخسفان من ورق الجنه، خودشون رو پوشوندند. در باغ وحش هیچ حیوانی اندام خودش رو نمی پوشونه، ولی از موقع که اختیار برای این موجود انسانی پدید آمد، شرم به وجود آمد. شرم حالا ایجاب میکنه یک حریم هایی، حریم دیگه نباید شکسته بشه. خب پس اینا همه در واقع کاربرد فؤاد رو نشون میده، فؤاد انسان چقدر دامنش قوی تر هستش. این ابزار سگانه شناخت قرآن در آیات زیادی توضیح میده که ممکنه که خاصیتش رو از دست بده به خاطر اینکه درست کار نکنه. این آیه 26 سوره احقاف راجع به اقوام دنیا پرست میگه، که میگه چه امکاناتی اینا داشتن که شما هم هرگز نداشتین، چه ثروتی چه قدرتی. ما بهشون سمع و بصر و این ابزار شناخت به اونام دادیم، ولی فما اغنا عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم، ولی فایده ای نکرد برای اینها. یعنی این سمع شنیدن ها، این دیدن ها، حالا اون موقع که سواد نبوده بگیم خوندن ها، و این ستاد مرکزی پردازش اطلاعاتشون، فما اغنا عنهم من شیء، هیچ فایده ای نکرد برای اینا. پس تنها کافی نیست که اطلاعات ما به دست بیاریم و پردازش بکنیم، یه چیز دیگه‌ای کار مغز هستش که در این دوراهی‌های انتخاب بین خیر و شر، اونه که باید تصمیم بگیره. میگه مال اینا فایده ای نکرد. چرا؟ برای اینکه کانو یجهدون با آیات الله و حاق به هم ماکنو یستهزئون. اینا انکار عالمانه میکردن، یعنی لجبازی میکردن به این نشانه ها. این سمع میشنوه یه حقایقی رو، چشم میبینه یا میخونه، ولی این نفس انسانی که باید تسلیم حقیقت بشه. ولی جهود با هی جیمیه، یعنی لجبازی کردن، انکار آگاهانه. من یه چیزی رو میدونم، میدونم بده، میدونم مثلا سیگار بده، ولی سیگار میکشم. این دیگه لجبازیه. اطلاعات من داره به من میگه که این به ضررته، شراب به ضررته، نمیدونم خیلی چیزهای دیگه. وقتی که نفس من، حالا پس یه نیروی دیگه‌ای در درون ما هستش که حالا یا میتونیم به فؤاد نسبتش بدیم یا هر چیز دیگه‌ای، پس این لجبازی میکنه، نمیپذیره. و ما کانو به از تحضه اون اصلا استهزا میکردن، مسخره میکردن این دریافت های اطلاعاتی رو. پیامبران دائما این اطلاعات دادن، کتاب ها داره این اطلاعات رو میده، ولی این منم که حالا باید انتخاب بکنم از آنچه که اطلاع به دست میارم و مغزم در واقع منطقش رو به من القا میکنه، من یه چیز دیگه ای هم دارم، غرایز درونم هست، نفسم هست، نفس امارتون به سوء، دلم خیلی چیزا میخواد. من معلوم نیست که حتما تسلیم آنچه که عقلم دریافت میکنه، فؤادم دریافت میکنه، شناختم ایجاب میکنه. خب بله این اطلاعات هست، ولی من تصمیم دیگه میگیرم. نشون میده خیلی امتهایی رو که اصلا این ابزار شناخت کاربردش رو از دست میده. این آیه 110 سوره انعام، و نقلب و افعدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا به اول مره. اینا این دیدنهاشون و این ستاد پردازش اطلاعاتشون، چون از روز اول این لجبازی کرد، وقتی با یه حقیقتی برخورد میکرد اول گفت نه، یعنی به جای که تسلیم یه حقیقتی بشه، منیتها جلو آمدن، نه تو نپذیر، به ضرر تمام میشه، این حقوق و این امکانات و این پست و مقام و این جاه و اینا رو از دست میدین. اطلاعاتو داره، شناختو داره، ولی نفسش مانع میشه. خب دقت بفرمایید، پس یه چیزای دیگه غیر از این استعدادهای شناخت ما وجود داره که اون مانع میشه. میگه نظر هم فی طغیان هم یعمهون، این طغیان میکنه به این ارزش ها، به این نظامات، این واقعیت هایی که خب شناخت داره به تو عرضه میشه، چرا نمیکنی؟ وقتی که نمیکنه میگه در این طغیان سرگشته میمونه، چون چی دیگه میخواد تصمیم بگیره؟ وقتی که بی اعتنایی کرده به این اطلاعات فایده نداره. اما از جهت مثبت هم وقتی که انتخاب درستی آدم میکنه میتونه این نیروهای شناخت تقویت بشن، یعنی در واقع اونم تقویتیه. مشرکین معاصر پیامبر بهش ایراد میگرفتن، میگفتن اینم عادتشم بگم، آیه 32 سوره فرقانه میگه قال الذين كفروا لولا نزل عليه هذا القران جمله واحده. بابا چرا این قرآن یه دفعه بهش نیامده؟ چرا یه کتابی یه مرتبه نازل نشده؟ اینه دیگه، خیال همه راحت بشه. این هر روز یه آیاتی میاره، جمله واحده یعنی یه بار همه اطلاعات بگه. خب این سوال مطرحه، چرا قرآن در طول 23 سال اومده؟ چرا یه مرتبه نازل نشده؟ میگه کذالک، درست میگن، قرآن یه مرتبه نیومده، خورده خورده اومده. تعداد آیات قرآن در طول 23 سال، 23 سال و ضرب داره هر سال 365 روز بکنید، تقریبا میشه هر دو روز 3 آیه، 3 خط. خورده خورده همین بوده که حفظش کرده بودن دیگه، هر روز یه مقدار کوتاهی نازل میشده. میگه کذالک لنثبت بهی فؤادک و رتلناه ترتیلا. بله بله، قرآن به تدریج نازل شده برای اینکه فؤاد پیامبر باید یواش یواش ساخته بشه. مگه تو مدرسه کلاس اول دوم میتونن به یه شاگردی تزریق بکنن با یه سرنگ اطلاعات بهش؟ این مغزه یه بچه مدرسه‌ای، حالا مدرسه تنها نیست، دبستانش، دبیرستانش، دانشگاه، مگه میشه یه رشته رو حقنه کرد، یه رشته رو به زور به یه نفر تزریق کرد؟ ذهن انسان تدریجا میفهمه. بنابراین میگه این حقایق قرآنی رو به پیامبر همینجوری که نمیشه داد، مثلا جا نمیگرفت در اندیشش. و رتلناه ترتیلا، به تدریج پله پله ذره ذره این حقایق بود. یعنی او که نمیتونست یه چیزی رو بگیره به شما کتابی رو بده، باید هضم میکرده، جذب میکرده تا بتونه به شما تحویل بده. پس نشون میده فؤاد ما، البته فؤاد در طول میلیون ها سال، همه حیوانات هم فؤاد دارن، از سلولای اولیه یاخته ها و آمیپا و اینا که در طول تکامل موجودات زنده در کره زمین پدید آمدن، این فؤاد همینجوری شکل گرفته تا یه جایی که اختیار به وجود آمده، یه مرتبه یه تحول دیگه یافته، یک فانکشن های دیگه، یک مسئولیت های دیگه به عهده این مغز گذاشته شده، دیگه تابع غرایز نیست، یه مرتبه آزاد شده فؤاد. این فؤاد دیگه میدان عملش در غرایز نیست تنها. خب در جای دیگه هم حتی راجع به داستان های پیامبران و این آیه 120 سوره هود میفهمد کذالک نقص علیک من انباء رسول، ما داستان رسولان پیامبران پیشین رو برای تو داریم میگیم، از نمیدونم آدم و نوح و ابراهیم و اسحاق و یعقوب و موسی و عیسی، همه در واقع. برای چی؟ لنثبت بهی فؤادک و رتلناه ترتیلا. اینم همونو داره میگه، پیامبر که یه مرتبه نمیشده بهش تزریق بکنن همه این تجربیات پیامبران پیشینو، آهسته به آهسته باید خورده خورده اینا رو خداوند به او تعلیم میداده. پس اینم میگه برای اینکه فؤادت، اون ستاد در واقع اندیشت، ستاد مرکزی، اینی که تو داری میشنوی، گوش جانت داره بهشت بهت وحی میشه، خورده خورده میتونی هضمش بکنی. همطور که ما وقتی یه غذا میخوریم، صدها فعل و انفعالات شیمیایی و فیزیکی و نمیدونم حرکتهای کوبیدن در نقش دندانمون، بزاق دهانمون، نمیدونم تمام این تأثیرات تو معده چه فعل و انفعالاتی روش میشه، تو روده، تا جذب ما بشه. خب بقیه علوم هم باید هضم و جذب بشه برای ما دیگه. بنابراین نشون میده که پس این فؤاد ما ناگهان نمیتونه هضم بکنه، خورده خورده در واقع اینا رو میفهمه. و پیامبر تا اونجا رسید که سوره نجم میگه و نجم ازا هوا ما زلس آه بکن و ما قبا مفصله. بعد میگه که ما کذب الفؤاد و ما رعا، اون چه که فؤاد پیامبر دید. ببین اینجا هیچ کدوم قلب نمیگه، اینجا هنوز مسئله قلب نیست. ما کذب الفؤاد و ما رعا، اون حقایقی رو که پیامبر دید نه با چشمش، فؤادش اشتباه نکرد. یعنی تشخیصی که این ستاد مرکزی داد، اطلاعاتی که به دست آورد فؤاد پیامبر، میگه خطا نکرد، این اشتباه نبود. افتمارونه الان ما یرا، شما دارین باش بحث میکنین، جدل میکنین درباره چیزی که اون داره میبینه. اون به یه جایی رسیده، یه حقایقی رو داره میبینه. ولقد رآه نزلتا اخرى، بار دیگه هم دیده. ما زاغ البصر و ما طغى، بصیرتش طغیان نکرده، یعنی این ابزار شناخت عوضی ندیدن. اون چه که دیده اینا اشتباه نکرده، فؤادش به نتیجه درستی رسیده. لقد رأى من آیات ربه الکبرى، آیات کبرا رو او دید، یعنی به یه حقایق بسیار بسیار عظیمی دست یافون. همه اینا رو میگه فؤادش در واقع این کار کرد. شبیه اون چه که راجب ابراهیم میگه، ابراهیم هی فکر میکنه میگه پروردگار من همین خورشیده، بعد میگه نه خورشید که غروب کرد، نه اول ستاره، یه مدتی دنبال ستاره بوده میره غروب میکنه، نه باید بزرگتر باشه، میره دنبال ماه، همینا مفصله. و بعد به خورشید، بعد میگه انی لا احب الافلین، وقتی میره خورشیدم غروب کرد، یعنی یک کنکاش عقلانی میکنه از اطلاعاتی که با چشمش داره ماه و خورشید ستاره میبینه. حالا یه نتیجه گیری میکنه که انی لا احب الافلین، من چیزی رو که افول بکنه دوست ندارم، یعنی نمیخونه با ساختار ذهنی من. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، من نگاه دلمو میخوام متوجه کسی بکنم، هنوز نمیدونه کیه، که همه اینا رو او ساخته. حنیفن، حنیفنی حق گرا، من دنبال اینم که حقیقت رو پیدا کنم. مسلمن، من تسلیم حقیقتم. یعنی این فؤاد عوضی نمیره، بیمار نشده، تیزه، شارپ، میخواد که حقیقت رو ببینه. حنیفاً مسلماً و ما انا من المشرکین، من نمیخوام هیچ چیز دیگه رو شریک کنم، میخوام حقیقت ناب رو پیدا بکنم. اونجا میگه کذالک نوری ابراهیم ملکوت سماوات و الارض، او سر نخار دید. مثل این خیمه شبازی ها که ما یه عروسکای میبینیم تکون میخورن، ولی پشت این در واقع خیمه شبازی سر نخا دست کسی است که بالا پایین میبرن. میگه ابراهیم همه اینا رو دید. ما همه شیریم، شیران علم، حملمان از باد باشد دم بدم، حملمان از باد و ناپیداست باد، جان فدای آنچه ناپیداست باد. همه این پرچمو که میبینن، که پرچم شیر خورشید که شیر روش بود دیگه، این همه فکر کنن که این شیره داره تکون میخوره. میگه بادو برن که نمیبینن، میگه اون در واقع این بادی رو که داره حرکت میده. جهان هستی ما خیلی احساس شیری و قدرت و ابرقدرت و سرکوب و کشتار و نمیدونم زندان و شکنجه و همینو میکنیم، ولی در واقع غافلیم که این قدرت ها رو کی داده. خب اینا همه نشون میده که در واقع چقدر این مغز ما قابلیت انعطاف پذیری داره. اولا چه قدرت شگرفی داره که اونطوری که ظاهراً ما تصور میکنیم فقط پردازش اطلاعات به دست آمده اون دو عنصر نیست. در این دوراهی‌های خیر و شر، رحمان و شیطان، مثبت و منفی، اهورامزدا و اهریمن، حالا هر چی میخواین اسمشو بذاریم، این حالا یه نیروی تشخیص داره. همین نیست که چیزایی رو شناختم، حالا شناختم، حالا که شناخته هر شناختی ایجاب میکنه، حالا که شناختی راه درست انتخاب بکن. پس فؤاد یک همچین نقش رو هم داره. بنابراین چند تا چیز داره در واقع، هم این قابلیت به صلاح اطلاعات رو داره، تشخیص داره، و هم قابلیت تغییر داره. اینم یه نکته بسیار مهمه. مغز ما که حالا به تعبیر قرآن فؤاد ثابت نیست، در طول میلیون ها سال یا میلیارد ها سال از پیدایش حیات، در طول تکامل موجودات زنده در کره زمین، این فؤاد ما شکل گرفته. مغز ما حالا میتونه خودش رو تغییر بده، دائما در حال ساخته، دائما در حال تغییره. این اصطلاح نوروپلاستیسیتی یعنی در واقع این حالت پلاستیسیته، این تغییر و انعطافی که داره خودش خیلی مهمه که چطور این قابلیت رو داره که ارتباطهای جدید درست بکنه، سازماندهی بکنه. دائما هم سلولاش عوض میشن، مغز ما هم دائما هی نوع میشه. ما تا آخر عمرمون مغزمون در حال زایشه، تنها سلولای پوست و جای دیگه نیست، مغزم داره دائما نوآوری میکنه، سلولای جدید میسازه و تغییرات اساسی میده. یه چیزی که چندین سال پیش کشف کردند از مغز که جایزه نوبل پزشکی 2014 رو هم کاشفش به خودش اختصاص داد، این GPS مغزه. GPS همون چیزی که ماشینا رو هدایت میکنه دیگه، این دستگاه رو داشته باشیم خب به ما راهنمایی میکنه، چپ برو، راست برو، بپیش، نمیدونم چیکار کن چیکار نکن. ما تو ماشین نشستیم و GPS ماشین رو روشن میکنیم و اون ما رو راهنمایی میکنه. اینو اول رو موش آزمایش کردن، از همون سالهای 30 سال بود روی این کار میکردن که چگونه این موش رو وقتی در جای مختلف رو مغزش به صلاح دستگاه گیرنده گذاشته بودن، فعل و انفعالات مغزش رو تشخیص میدادن. تو هر جای جدیدی توی یه اتاق بذاریم، این شروع میکنه یک شناخت پیدا کردن، یعنی یک حالت در واقع فضایی، spatial، در واقع space رو میتونه تو ذهن خودش تصویر بکنه. از یه مسیر شما وقتی که میرید، مغزتون این اطلاعات رو میگیره و دیگه میفهمین دفعه دوم برین دیگه اشتباه نمی کنین. یعنی یک احساس فضایی هم حتی پیدا میکنین. این دیگه یعنی این اطلاعاتی که در تو مغز شما برای یه بار رفتن توی یه مسیر میاد، ببینید چه نتیجه گیری هایی میکنه و چطور این اطلاعات رو حفظ میکنه. نکته بعد اینه که از جهات مثبت هم من حالا تو این جلسه عمدتاً روی این فؤاد صحبت میکنم، چون خیلی مسئله پیچیده است و قلبم برای خودش یه دنیاییه، اون خیلی پیچیده تر. قلبم برخلاف اون چی که فکر میکنیم مغز فقط شناساییه، حالا میبینیم نه، مغز خودش در واقع خیلی کارهای عجیبی هم میکنه و در واقع هم ارتباط با قلب داره و هم خیلی بیشتر از اون از قلب دائما داره میگیره. یعنی یک رابطه دو طرفه بین مغز و قلب وجود داره برای تصمیم گیری های در واقع تو زندگی. ولی بعضی از نکات هم خدمتون، حالا چون هنوز تو بحث مغز هستیم یا فؤاد به تعبیر قرآنی، اصلا مخاطب خدا در دعوت مردم به ایمان یا به حج فؤاد انسان هست. ابراهیم وقتی که اون خانه رو میسازه، ابراهیم خلیل در هزارهای پیشین، دعاهایی میکنه مفصل، را داستانش مفصله، این نکتهش مهمه فقط برای این موضوع بحث ما. میگه وقتی این خانه رو میسازه، کعبه رو، میگه فجعل افعدتن من الناس تهوی الیهم. خدایا چون این خانه کعبه در دل یک کویر در واقع کوهستانی بود دیگه، اونجا اصلا چیزی وجود نداشت، شهریتی وجود نداشت، آب نبود، در مکه به یه دره تنگ این خانه رو اونجا ساخته، هیچ چی نیست اطرافش. بعدن حالا داستان مفصل، اون آب زمزم میجوشه و دیگه امکان به صلاح یه حیات حداقلی پیدا میشه که خاندانش رو ابراهیم میبره، اسماعیل و اینها، بعد یواش یواش آدمای جمع میشن اونجا. دعا که میکنه میگه فجعل افعدتن من الناس تهوی الیهم، خدایا دلهای بعضی از مردم رو به اینجا جذب کن. قلب نمیگه، میگه افعده، یعنی مغز انسان ها. اینجا دیگه جایی نیست که احساسات و عواطف بخواد بره اونجا. شناخت، درک و فهم، عقلانیت انسان ها. مردم دنبال چیزای دیگه هستن، دنبال دنیان، خیلی چیزای دیگه هستن. فؤاد یک عده‌ای را متوجه اینجا بکن، تحوی الیهم، دلهایی به اینجا تمایل نشون بدن. بازم طبق عادت میگم دلهایی، مغزهایی، فؤادی در واقع. حتی در مورد مخالفین که خداوند میگه ما هر پیامبری فرستادیم، هر رسولی در نظام ما، به دشمنان اونها هم آزادی داده شده که در برابر کتابها و گفتهای پیامبران اونها هم حرفای به ظاهر تزیین شده ای رو بزنن برای فریب مردم. این آیات 112 به بعد سوره انعام رو بخونید، خیلی عجیبه، با به خصوص عمل کرده این آقایون ملایان که دارن سرکوب میکنن همه رو. میگه کذالک جعلنا لکل نبیین، ما برای هر پیامبری، کذالک جعلنا لکل نبیین عدوان، دشمنانی کیا؟ شیاطین الجن والانس، شیطان صفتان، چه آشکار چه پنهان، که چیکار کنن؟ یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورن، تا حرفای به ظاهر تزیین شده زیبایی رو اینا بگن در برابر مکتب انبیا. بعد میگه ولو شاء الله ما فعلوه، اگه خدا میخواست که نمیتونستن این کار بکنن، خدا خودش خواسته که مخالفین حرف بزنن، اقدام بکنن علیه پیامبران. ولو شاء الله ما فعلوه، پس خطاب به پیامبر میگه فذر هم و ما یفترون، پس هم خودشونو آزاد بذار و هم بافته های ذهنیشونو. برای چی خدا این آزادی رو داده؟ میگه ولی تسقا الیه افعدت الذین لا یؤمنون بالآخره، تا افعده، فؤاد، مغز کسانی که آخرت رو باور نداره بشنون این حرفا رو. ولی یرزوه، اونام راضی بشند. ولی یقترف و ما هم مقترفین، مخالفین پیامبران هم باید اون کاری که میخوان بکنن بتونن بکنن. و این آزادی معنی نداره، آزادی انسان معنی نداره. خب پس نشون میده که خداوند فؤاد حتی مخالفین خدا و دین و اینا، میگه فؤاد اینا باید بشنوه اون چیزی که دلشون میخواد، اونام در معرض این آزادی و انتخاب هستند. حتی روز قیامت هم میگه که نار الله الموقدت التي تتل على الافئده، افئده دوزخیانه که اون با این جور در واقع اطلاعاتی که به دست آورده خلاف اون عمل کرده، اینو در واقع به عهده افئده میگذاره. در واقع جای دیگه قرآن هم اصلا دیگه نمیخوام نمونه های دیگه خدمتون بیارم. پس در واقع ما یک منبع شناخت، تجزیه تحلیل، پردازش، نتیجه گیری و انتخاب راه داریم. یکی هم در واقع قلبه که حالا اونو مفصل تر باید صحبت کنم. یه اشارات مختصری تو این جلسه خدمتون عرض میکنم. مثل این که این اطلاعات که مغز پردازش میکنه، حالا ما یک در واقع نیروی دیگه هم داریم، حالا اسمشو نفس میخواین بذارید، هرچی میخواین بذارید. تمام تاریخ همیشه گفتن قلبه، به نظرم میاد که همون هست. حالا اونم توضیح خواهم داد که چگونه قلبم برخلاف تصور فقط ماهیچه های خونرسان نیست، فعالیت های فوق العاده گسترده و شگفت‌آوری همون داره. دوتایی پا به پای هم دارن کار میکنن. ستاد اطلاعات دائما داره تجزیه تحلیل میکنه اطلاعات و اخبار رسیده رو، در واقع در اختیار قلب میذاره، و قلبه که حالا انواع بیماری ها به اون نسبت داده میشه، بیماری های نه ظاهر قلب، و انواع صفات به قلب نسبت داده میشه دیگه. اون شخصیت انسانه، شخصیت انسان در واقع حالا میشه قلبش. فقط من یکی دوتا نمونه اشاره میکنم خدمتون. میگه که برین سیر بکنید در زمین، قل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلکم. حالا اون موقع که سواد نداشتن مردم، کتاب وجود نداشته که بخونن، تنها راه شناخت تاریخ این بوده برن با چشم ببینن. میگه قل سیرو، برین سیر کنید، سیر و سفر کنید، مسافرت کنید، سرنوشت پیشینیان رو ببینین، خرابه ها و آثار گذشتگان رو ببینین. عرض کردم چون تاریخ هنوز مدون نشده بوده 1400 سال پیشه. بعد میگه فنها لا تعمل ابصار، این ابصار نیست که کور میشه، یعنی چشم‌ها میبینه این خرابه ها رو، چشم‌ها پیشینیان رو دیده، پس چیه که کور میشه؟ ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، چشم میبینه، اطلاعات رو ارسال میکنه به فؤاد، مغز، مغز تشخیص میده، میفهمه، ولی اون دل انسان که شخصیت خودشه در این دوراهی انتخاب او کور میشه، این اطلاعات رو نمیبینه. ما خودمون مگه غیر از این است؟ چقدر تو زندگی خیلی چیزها رو به یقین میدونیم، خیلی چیزها عرض کردم برای آدم مضره، چرا بهش رفتار نمی کنیم؟ از اون اطلاعاتی که به دستمون رسیده خط قرمز روش میکشیم، برو کنار، من دلم میخواد که حالا این کار رو بکنم، به تو چه مربوطه؟ دلم میخواد. پس بنابراین دل کور میشه، این نیست که اطلاعات نیمده، بصیرت کور شده نمیبینه. ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، این همه دیکتاتورها مگه ندیدن آثار دیکتاتورهای پیشینو، دیکتاتورهای موجود یا سابق؟ پس چرا عمل نمی کنن؟ دلا کور میشه. همه اینا رو خوندن، تاریخش خوندن و دیدن تجربه کردن حتی در زمان حیاتشون، ولی چرا همون راهو تکرار میکنن؟ تعمل قلوب التی فی الصدور، این چشمی که در سینه است، این قلبی که تو سینه است کور میشه، یعنی کوری رو به جای چشم میگه اینه که دیگه اون شخصیت درونی کور شده، نمیبینه، حقاقا نمیبینه. خیلی هم ممکنه دانشمند بوده، خیلی هم کتاب نوشته، خیلی هم خطبه و سخنرانی هم در این موارد کرده باشه، ولی چون حالا نوبت خودشه دیگه، منیت ها، ایگوها، طغیان های تواقیت اجازه دیگه نمیده. در نهج البلاغه یه جمله مشابه این هست، میگه فإن تقوى الله دواء و داء قلوبكم، تقوای خدا، رعایت خدا، پرهیز داشتن از عصیان در برابر خدا، این دواء و داء قلوبكم، این دوای درد دلهای شماست، یعنی درمان بیماری های دلتونه. خب ببینین دلو میگه اینجا، پس این دله که مریض میشه، فؤاد مریض نمیشه. و بصر و اما افئدتکم، و این چشم افئدتون که کور شده اونو شفا میده، اونو بصیرت بهش میده. یعنی در واقع این اخلاقیات شما رو درمان میکنه تقوا، و این تقوا باعث میشه که اون ستاد مرکزیتون تقویت بشه، بصیرتش نخواد ندیده بگیره. ما خیلی چیزا رو ندیده میگیریم، ولی اگه تقوا داشته باشیم دیگه ندیده نمیگیریم، سعی میکنیم بهش عمل بکنیم. خب اینم چقدر، بله وقتمون که خب خیلی کمه، بذارین یه چون دیگه وقت کمه، فقط من یه نکته علمی رو خدمتون از قلب عرض بکنم، تفصیلش رو حالا در دفعه آینده، فقط یه پیش درآمدی از نظر علمی راجع به عقل بگم. تا حالا مغز رو گفتیم، به نظر میاد دیگه پس قلب کجاست؟ پس چه ارزشی داره قلب؟ اینی که عرض میکنم مالی مربوط به خودم نیست، این مقاله علمیه، من از اونا دارم استفاده میکنم، فقط خدمتون میخونم. میگه قلب یک سیستم عصبی مستقل و پیشرفته، قلب داره میگه، یک سیستم عصبی یعنی مثل مغز، مستقل و پیشرفته، مستقل از مغزه و بسیار هم ادوانسد، با بیش از 40,000 نورون، 40,000 سلول عصبی و یک شبکه پیچیده و پر از نوروترانسمیترها، پروتئین ها و سلول های حمایتی. اینا همه مال قلبه، این اصلا ربطی به خون رسانی نداره. قلب میتواند مستقل از مغز تصمیم بگیرد، وارد فعالیت شود و میتواند یاد بگیرد، مستقل از مغز، به یاد بیاورد و حتی حس کند. خیلی حیرت آور این جهان پیچیده ما. بعد این مقاله علمیه، 4 نوع ارتباط که از قلب شروع میشه و به مغز میره. یعنی پس از مغز شروع شده. 4 حرکت، 4 ارتباطی است که منشأش قلبه نه مغز. اینا یکی ارتباط عصبیه، 2 ارتباط بیوشیمیایی بایوکیمیکال، 3 ارتباط بیوفیزیکیه، در واقع 4 ارتباط انرژیه. حالا همه اینا رو توضیح میده. 1 ارتباط عصبی. قلب از طریق انتقال پیام‌های عصبی بیش از آن که قلب از مغز اطلاعات بگیره، اطلاعاتی رو به مغز میفرسته. اصلا حیرت آوره. قلب تنها اندام بدن است که این خصوصیات رو داره و میتواند بخش‌های خاصی از مغز را بر اساس شرایط مهار یا فعال بکنه. قلب میتونه فعال بکنه مغزو یا در واقع مهار بکنه، کنترل بکنه. این ادبیات نیست، شعر نیست، تاریخ نیست، اینا آخرین دستاوردهای علمیه. این پس ارتباط عصبی قلب با مغز، ارتباط بایوکیمیکال در واقع. از طریق هورمون ها و نوروترانسمیتر ها، این قلبه که هورمون ANF، من نمیدونم چیه، اونو تولید میکنه، توازن عمومی بدن یعنی هموستاز رو ایجاد میکنه. میگه که این در واقع هموستاز میگه توسط دهلیز قلب ترشح میشه. الله اکبر، خیلی عجیبه، دهلیز قلب داره. از قلب این ربطی به خون رسانی نداره، به وسیله دهلیز قلب ترشح میشه و باعث ترشح سدیم از کلیه میشود و مایعات را درون بدن کم میکند. یکی از تأثیرات این فاکتور مهار تولید هورمون استرس است. همین کار قلبه و اکسیتوسین را تولید و ترشح میکند که به عنوان هورمون عشق شناخته میشود. شادی و لذت و عشق و اینها، همه اینا رو داره نسبت میده به قلب، اینا ربطی دیگه به مغز نداره. سوم، ارتباط در واقع، بله اون بیوشیمی فیزیکی رو، ارتباط فیزیکیه در واقع، از طریق موجهای فشار. این ضربانی که قلب میزنه داره پالس میفرسته دیگه، از طریق ضربان قلب و تفاوتها و تمایزهای آن، کجا قلب تند میشه، کند میشه، اینجوری میزنه، اونجوری میزنه، همه اینا داره پیام میده به مغز، داره حرف میزنه با مغز. قلب پیامهایی را به مغز و دیگر قسمتهای بدن میفرسته، نه تنها فقط مغز به دست و پا بفرسته، خود قلبم داره به مغز میفرسته و به همه جای بدن. عجیبه. و چهارمیش ارتباط انرژی. میدان الکترومغناطیس قلب قدرتمندترین میدان در همه اندام هاست، 5000 برابر قوی تر از مغز. اینا چیز علمیه. مشاهده شده است بر اساس شرایط احساسی تغییر میکنه، این به صلاح فرکانس این ارتعاشات. وقتی ما ترسیده باشیم یا دچار درماندگی یا استرس باشیم، میدان الکترومغناطیس قلب نابسامان میشود. ما میدانیم که میدان مغناطیسی قلب در اطراف بدن تا حدود 2 تا 4 متر گسترش پیدا میکند. یعنی هر فرد در اطراف ما داده های انرژی را که در قلب ماست دریافت میکنه. یعنی یه آدمی تا 4 متری شما اگر نشسته باشه، شما میتونین اطلاعات رو از قلبتون به قلب او برسونین. حالا اینا تا این 4 تا رو فهمیده دیگه. خب حالا وقت ما اشاره کردن که تمام شده، این فقط یه اشاراتی به زمینه های علمی ارتباط در واقع مغز و قلب بود. انشالله حالا با توصیف خیلی بیشتر اگر در جلسه آینده باشه خدمتون دیده قرآن و مخت یا و علوم توضیح بیشتری خدمتون خواهم داد.